Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند دوستدار پروانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استم جانتان جور باشه، صحتتان سالم. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب ساسان دبیری، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی هستیم تا در ادامه جلسه قبل در مورد بیماری و مریضی سینوزیت یا سینوزایتیس صحبت بکنیم. اشاره شد که سینوس ها فضاهای خالی، حفره ها یا سوراخ هایی هستند در داخل استخوان های دو طرف بینی، پیشانی و پشت چشم ما که اینا یک نقش را در تهویه و جابجایی مناسب هوا، مرطوب ساختن هوای تنفسی و بسیاری از چیزهای دیگر دارند. گفتیم که اگر التهاب و یا عفونت میکروبی در اینجا ایجاد شود، ای سینوزایتیس یا سینوزیت خوانده میشه که راجع به علائم و نشانه هایش صحبت شد و همینطور گفته شد که آلرژی ها و حساسیت ها شایع ترین علت در رابطه با التهاب و ملتهب شدن و متورم شدن سینوس ها هستند. یعنی ما شایع ترین نوع سینوزیت ما سینوزیت های آلرژیک است و سینوزیت های عفونی و باکتریایی و میکروبی 1% بسیار کم تشکیل میده. راجبه یکی سینوزیت های حاد میتونن تبدیل به سینوزیت مزمن شود، گفته شد که 1/3 از سینوزیت های حاد و شدید میتونن تبدیل به سینوزیت مزمن شوند. گفته شد که کیست هایی که در گرافی های از ای استخوان جمجمه و صورت و پیشانی گرفته میشه و گزارش میشه کدام خطری نداره و هیچ کاری هم برای او لازم نیست که انجام شود. راجع به نقش انحراف استخوان بینی، کج بودن استخوان وسطی بینی در رابطه با سینوزیت ها گفته شد که یک نقش بسیار جزئی داره و کدام نقش جدی نمیتونه داشته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. با دکتر صاحب دبیری هستیم. قبل از شروع صحبت آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب دبیری.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
تشکر امتنان دکتر صاحب از لطفتان که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب اگر لطف کنین در این رابطه معلومات بدین که بعضی افرادی که مصاب و مبتلای به تکرار التهاب و مشکلات سینوس ها هستن، هرچی هم دوا میخورن، خوشکننده و داروها و آنتیبیوتیک های مختلف میخورن، بازم مشکلشان تکرار میشه. اینا چی کار باید بکنن؟
وقتی که سینوزیت اتفاق میافته و تکرار میشه، معنیش اینه که حالا یا ساختار اون سینوس اشکال زمینه‌ای داره که باعث شده این اتفاق بیفته، و یا جزء اون گروهی هستن که گفتیم 1/3 موارد ممکنه به دلیل تکرار سینوزیت نهایتاً مزمن بشه.
بله،
سینوزیت وقتی که مزمن میشه عملا درمانش درمان طولانی مدت خواهد بود و اتفاقا آنتیبیوتیک جایگاهش خیلی محدوده. بخش غالب عملا اون سپایه‌ای هست که شستشوی بینی با سرم نمکی انجام بدن، داروهای آلرژی کنترل حساسیت رو استفاده کنن و در واقع کورتون موضعی بینی استفاده بشه، داروی ضد التهاب بینی که کمک کنه اون علائم کمتر بشه. این فرآیند تحملش مقدار سخت برای بیماران و بعضی وقتا میگن که خب من یه دوره میخوام کوتاه دارو بخورم، یه هفته دو هفته یک ماه و علائم برطرف بشه، ولی خب وقتی بهبودی پیدا نمیکنن یا به محض قطع دارو برمیگرده نگران میشن و میگن خب پس عملاً مشکل رو برقراره.
بله،
برای همین توصیه محکم و اینه که حتما این درمان طولانی مدت کنترل علائم رو استفاده کنن و طبیعتاً تحت نظر باید باشن. اگر دو سه ماه درمان گرفتن پاسخ مطلوب نبود، مشورت بکنن برای اینکه ببینیم کاری بیشتری میخواد یا نه.
ضمناً دکتر صاحب، وقتی سفارش کردین که حلق و بینی را در شبانه روز به صورت مرتب و منظم باید شستشو بتین، آیا شستن بینی چه قسمی باید باشه؟ با کدام وسیله باشه؟ مثل پیچکاری و سرنگ؟ با فشار و شدت باشه؟ یا نه باید شستن یک آلت عادی، راحت و معمولی داشته باشه؟ در ارتباط لطف کنید معلومات بدین. و دیگه ای که اینمی آب نمک که برای شستشوی حلق و بینی استفاده میشه، ترکیبش و غلظت نمکش چقدر باشه؟ ای که ما در خانه و منزل درست میکنیم، و یعنی اگر سرم نمکی در دسترس نباشه، اندازه نمک داخل امی آبی که مورد استفاده قرار میگیره برای شستشو چقدر باشه؟
فرایند خیلی اتفاقا فرایند پیچیده‌ای قرار نیست باشه. هدف اینه که فضای داخل بینی مرطوب بشه و یه جریان ملایم آب نهایتاً داخل بینی اتفاق بیفته. این جریان بعضی وقتا بیماران فکر میکنن که باید با فشار زیاد اتفاق بیفته و محکم بزنن که اون داخل چیزی کنده بشه و شسته بشه، و خب این طبیعتاً اون عوارض رو داره که درد گوش ممکنه ایجاد بکنه، برای اینکه اون راه بین بینی و گوش در انتهای بینی تحریک میشه، یا داخل بینی دردهای خیلی شدید ایجاد میکنه، سردرد خیلی شدید، و گاهن حتی این اتفاق اگر شدید باشه خود مداخله در واقع نادرستش باعث میشه عفونت اتفاق بیفته، برای اینکه میکروبی از جایی که وجود داره و در جای دیگری نیست جابجا میکنه، برای قسمت دیگه میفرستیم.
بله،
شستشو قرار خیلی ملایم باشه. صرفا میشه سرم رو داخل ظرف بریزن، آهسته از بینی بکشن در واقع و احساس کنن به انتهای گلوشون رسیده، یا با سرنگ بدون سوزن در واقع آهسته داخل بینی بپاشن، و یا اینکه اگر این فرآیند سخت باشه، چون معمولا تحملش برای بعضی ها سخته، میشه از وسایلی که بس به اسم بینی هست استفاده بکنن که اونها یه مقدار این فرآیند راحت تر کرده، در واقع داخل ظرف ریخته میشه، اونم کار خاصی نمیکنه، صرفا سرم رو مستقیم داخل یه بینی میریزه و از بینی سمت مقابل برمیگرده و این شستشوی ملایم انجام میشه. این مهم هست که حتما شستشو با این شرایط باشه و اتفاقا انجام روزانه‌اش عارضه‌ای نداره و توصیه میشه که این کارو خوب بهتر انجام بدن.
بله،
اگر در واقع قرار شد که فرد خودش سرم نمکی در واقع درست بکنه داخل خونه و استفاده کنه، از آبی که در واقع جوشونده شده و تمیز شده میتونن استفاده بکنن. معمولا خیلی ساده میگیم که مقدار فرض کنید توی یه لیتر آبش به اندازه یه قاشق غذاخوری، یه قاشق چایخوری نمک بریزم. تا شاید روش بهترش اینه که اینو با تست کردن میشه فهمید که یک مقداری این سرم تهمزه نمک داشته باشه، خیلی 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 کم، یعنی خیلی احساس نکنن که اصلا نمکش زیاد شده، شور شده. اگر شور هست این مقدار نمک زیاد باعث میشه که داخل بینی خشکی اتفاق بیفته و عوارض بیشتر ایجاد کنه.
بله،
اگر هم احیانا برآورد این تهمزه سخته، یه دونه سرم نمکی یه بار بخرن و با اون مقایسه بکنن، همیشه تهمزه اون رو داشته باشن و مقداری خیلی خیلی کم.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. برای تشخیص سینوزیت غیر از علائم بالینی و کلینیکی، آیا کدام تست و آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی وجود داره یا نه؟ با گرافی و سی تی اسکن و این چیزها باید انجام شود؟
سینوزیت به طور معمول آزمایش خون نداره، نه، یعنی آزمایش خون کمکی در اون راستا نمیکنه. حالا اگر بگیریم یه سری یافته ها رو به نفع یک اتفاق التهابی در واقع توش میبینیم، نه اینکه صرفا حالا سینوزیت باشه. ولی در مورد سینوزیت ها تشخیص صرفا علائم بالینی هست و بر اساس علائم بالینی ما تصمیم میگیریم. گاهن اگه عارضه اتفاق بیفته ناشی از اون سینوزیت، اتفاقات اطراف چشم یا مسائل دیگه، ممکنه عکس هم نیاز باشه.
بله،
در مورد سینوزیت مزمن وقتی طولانی میشه، تشخیص اتفاقا بیشتر رادیولوژی هست و اون رادیولوژی یعنی ما علائم رو میبینیم، میگیم سینوزیت مزمن احتمالا هست، درمان میکنیم و بعد در واقع عکس برداری انجام میشه. عکس برداری هم که خب خیلی کمک کننده هست، سی تی اسکن هست، و این هم یه مقداری شاید بهتر باشه که تو ذهنمون باشه. عکس های ساده سینوس خیلی در تصمیم گیری پزشکی کمک الان نمیکنه. عکسی که قدیم ها خب که سیستم تصویر برداری سی تی اسکن نبود زیاد استفاده میشد، ولی الان خیلی توصیه نمیکنیم، چون عملا ما برای تصمیم پزشکی نهایتا حتما دوباره باید سی تی اسکن رو بگیریم.
بله، یکی از برداشت ها دکتر سبدبیری و سوالات در ذهن راجع به اثر باد و هوای سرد است. برای سردردهایی که به خاطر در معرض هوای سرد و باد قرار میگیرن، بعضی ها فکر میکنن که به خاطر سینوزیتشان است. آیا واقعا هوای سرد و باد اینمی اثر داره؟ این میتونه یک دلیل برای اینمی سینوزیت باشه یا سینوزیت ها را تشدید و بدتر بکنه؟
در واقع تماس با هوای سرد باعث میشه که اون سینوسی که به طور زمینه‌ای التهاب خفیفی داره یه مقداری علامت پیدا بکنه و درد رو ایجاد بکنه. متأسفانه بیش از همه این اتفاقات شاید سینوزیت ناشی از خود التهاب سینوس نباشه. در واقع یه جورایی تظاهری از شکلای از سردرد مثل میگرن و مسائل مشابه اون باشه. و خیلی وقتا این تماس با هوای سرد و اون دردی که اتفاق میفته در پیشونی به این معنی نیست که حتما زیر سینوس‌ها عفونتی دارن و مشکلی دارن.
بله.
یک بخشش میتونه به خاطر زمینه آلرژی باشه که اون التهاب خفیف ایجاد میکنه و بیش از همه شاید به خاطر مسائل در واقع شبیه میگیرن و از اون جنس سردردهای اونگونه‌ای باشه. همیشه از قدیم در واقع اساتید ما هم همیشه میگفتن که سینوزیت مزمن هیچ وقت در واقع منجر به درد نمیشه. برای همین این رو باید تو ذهن نگه داریم. اگر درد اتفاق میفته و طولانی مدت هست شاید علت دیگری داره. حالا نهایتا میشه ما آلرژی رو کنترل کرد و برای کنترل اون درد هم دارو استفاده کرد.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. در مورد پولیپ های بینی هم بفرمایین که پولیپ ها یا اونمو بافت و نسج اضافی یا به تعبیر ساده و به زبان ما گوشت اضافی که در مجرا و سوراخ بینی به وجود می آید، این میتونه باعث سینوزیت شوه و این پولیپ ها واقعا شایع هستن، زیاد هستن اونطور که گفته میشه؟
در واقع خیلی وقتها اتفاقات طبیعی داخل بینی و اون گرفتگی بینی رو بیماران و مراجعین تصور میکنن که ناشی از پولیپ هست. پولیپ در واقع اگر بخوایم بگیم یک بافت اضافه ای است که در داخل بینی تشکیل شده و به خاطر اون مسئله زمینه و آلرژیکی. ولی خیلی وقتها چیزایی که با عنوان پولیپ گزارش میشه و حالا بیماران حتی بعد وقتها خودشون دقت میکنن، داخل آینه نگاه میکنن و میگن داخل بینی پولیپ دارم، بافت های طبیعی داخل بینی هست که ما حالا به اسم شاخک های بینی میشناسیم و اینها رو به عنوان پولیپ تصور میکنن و یا کسی از همکاران حالا احیانا که با این فضا آشنا نیست میبینه و اینو به عنوان پولیپ بیان میکنه. پولیپ خیلی اتفاق شایعی نیست و خب یکی از در واقع طیف های اون مسائل سینوزیت میتونه به صورت پولیپ خودشون نمایش بده که به پولیپ گسترده فضاهای بینی ایجاد میکنه. خب نیاز هست حتما تو معاینه دیده بشه، یعنی به طور طبیعی ما میبینیم و طبیعتا توی عکس برداری هم تایید میشه.
بله.
ولی به اون شیوعی که مراجعین همیشه میگن، شاید بخوام بگم در بین بیمارانی که با مشکلات بینی و سینوس مراجعه میکنن درصد بسیار بالایی 60% بیانشون اینه که من پولیپ دارم و برای مراجعه کردن، و شاید کمتر از 10% واقعا پولیپ دارن نهایتا.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. سر به اتاق فرمان میزنیم، یک استراحت کوتاه میکنیم و بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای داشتن جسمی سالم، همچنین افزایش اطلاعات در زمینه‌های مختلف بهداشت و تندرستی بهتر است بیشتر بدانیم. قارچ‌های پوستی در هر قسمتی از بدن رشد می‌کنند، اما بیشتر در لای انگشتان پا، کشالی ران و پوست سر دیده می‌شوند. رشد قارچ‌ها در سر می‌تواند منجر به ریزش تکه‌ای موی سر شود. افرادی که نقص سیستم ایمنی دارند یا از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می کنند یا مبتلایان به بیماری های زمینه ای نظیر دیابت، شانس بیشتری برای ابتلا به عفونت های قارچی دارند. مصرف طولانی مدت آنتی بیوتیکا و داروهای کورتیکو استروئید نظیر کورتون احتمال ابتلا به عفونت های قارچی را افزایش می دهد. در بشگاه های ورزشی و استخرهای شنا قارچ های پوست به راحتی منتقل می شود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794 717 1144 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو دری.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر ماله جناب آقای دکتر ساسان دبیری، جراح و متخصص امراض گوش و گلو و بینی، در مورد روند مزمن شدن و طولانی شدن سینوزیت ها و التهاب های حاد گفتن که یک سوم میتونه مزمن شود و گفتن که با آب نمک مناسب باید مرتب شستشو داده شود حلق و بینی، و بسیار خوب است هم برای بهبودی مریضی هم برای پیشگیری و وقایه، یعنی در شرایط سلامت هم ما این کار روزانه باید انجام بدیم، این بسیار مفید است. و تاکید شد که نمکش باید بسیار کم و ناچیز باشه، شور نباشه. وقتی ما میچشیم یعنی تو یک کمی یک ذره شور شده باشه، نمکش بسیار به اندازه کم باشه، چون اگه زیاد باشه ضرر داره. اشاره شد که پولیپ ها یا گوشت اضافی داخل بینی هم و قدری که فکر میشه زیاد نیست و اکثرا هم اشتباهی تشخیص داده میشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب دبیری، یکی از سوالات شایع دیگه در مورد خورخور کردن، گرفتگی صدا و گرفتگی گلوست. اینا ربطی به سینوزیت دارن یا نه علت و زمینی دیگه میتونه داشته باشه؟
در واقع گرفتگی بینی که به خاطر ترشحات بینی و سینوس و التهاب بینی و سینوس اتفاق میافته، میتونه باعث بشه که تنفس از بینی راحت نباشه. و خب حین خواب که عمده تنفس از بینی خواهد بود، وقتی راحت انجام نمیشه باعث میشه تنفس دهانی بشه. این تنفس دهانی میتونه خب منجر به خورپف بشه و فرد رو اذیت بکنه. در این مواردی که ناشی از این اتفاق هست درصد زیادی نیست، ولی اون گروهی که اینطوری هستن گاهی درمان مسائل بینی ممکنه باعث بشه اون مسئله خورپف برطرف بشه.
بله،
مسئله گرفتگی بینی مثلا اگر توی بچه ها باشن و ناشی از خود سینوزیت و التهاب سینوس نیست، در واقع علت خیلی خیلی بزرگ و شایعش مسائل مربوط به لوزه هاست که ممکنه گرفتگی بینی ایجاد بکنه به خاطر بزرگی لوزه سوم که در پشت بینی هست و لوزه های اصلی که این احساس التهاب رو ایجاد میکنن.
بله بسیار خوب. دکتر صاحب، عمل جراحی یا اپریشن سینوس ها چه قسمی است؟ یعنی چی کار میکنین با این عمل جراحی برای بهبودی و خوب شدن سینوزیت، و این چقدر میتونه مورد نیاز باشه؟ یعنی چی فیصدی از سینوزیت ها نیازمند عمل جراحی میشن؟
توی جراحی نوین در واقع توی سینوزیت که جراحی هست که با کمک دوربین در واقع اندوسکوپ داخل بینی انجام میشه، دیگه در واقع نیازی به برش نیست، ما کاری که انجام میدیم اینه که دهانه سینوس ها رو باز میکنیم. این دهانه به دلیل التهابی که مخاطش پیدا کرده بسته شده و اون حجم ترشحی که عرض کردم 1.5 لیتر حداقلش هست داره تولید میشه و قراره با خارج بشه از سینوس ها، همونجا گیر میفته و این باعث میشه که حالا روش مسائل جانبی اضافه بشه.
بله،
کاری که تو جراحی انجام میدیم اینه که دهانه این سینوس ها رو باز میکنیم و همون ترشحاتی که گیر افتاده خالی میشه و همین که اگر بافت اضافه اونجا تشکیل شده اون بافت رو برمیداریم و حالا خب طبیعتاً دیگه از این به بعد سینوس میتونه راحت تر اون ترشحاتش رو خالی کنه و اون علائم ناخوشایند از بین بره. روند کاری که تو جراحی اتفاق میافته این هست.
بله،
این که بخوایم بگیم چقدر سینوزیت ها جراحی انجام لازم بشه براشون، جراحی یکی از درمان‌هایی که در واقع ما همیشه میگیم درمان کمکی کار سینوزیت هست. سینوزیت پایه درمانش درمان دارویی هست و قرار هست که داروها رو استفاده بکنن، اون پایه سگانه شستشوی بینی ضد التهاب و در واقع دارویی که کاهش ترشح ایجاد کنه و حالا گاهن همراه این آنتی بیوتیک. اگر اینها منجر به کنترل بیماری نشن و علائم بعد برطرف نشه، طبیعتا حالا جراحی اضافه میشه به این دلیل که بریم همون کاری که عرض کردم، دهانه سینوس رو باز کنیم، داخلش رو تخلیه کنیم و بعدش دوباره حتما به اون درمان اولی باید برگردیم تا یه بازه زمانی و در پیگیری ها میتونیم بگیم که دیگه از چه زمانی میشه دارو رو قطع کرد.
دکتر صاحب، عمل جراحی و اپریشن سینوس برای معالجه سینوزیت ها که گفتین یک اقدام فرعی و جانبی به حساب می آید، این چقدر می تواند در بهبودی و معالجه و نتیجه قطعی مؤثر باشه؟ یعنی چقدر می تواند نتیجه قطعی داشته باشه؟
در مواردی که لازم هست خب قطعا باید استفاده بشه جراحی، منتها این که چقدر می تواند درمان بیماری رو به صورت قطعی به پایان برسونه برای همین از گرم اون کار فرعی هست، چون اصل کار درمان بعدش هم ادامه اون روند دارویی هست و پیگیری هایی که بعد از جراحی انجام میشه. افرادی که جراحی میکنن بعض وقتا تصورشونه که خب من دیگه رفتم جراحی کردم، سینوس ها باز شد و پاک شد، خب تا یکی دو ماه بعدش هم خیلی خیلی خوبن و بعد دیگه تصور میکنن که نیاز به دارو نیست. استفاده از اون داروهای در واقع کنترل علائم شستشوی بینی، اسپری و داروهایی که پزشک تجویز میکنه خیلی خیلی مهم هست، چون این فرد احتمالاً یک زمینه ای رو داشته که نهایتاً سرانجام به سینوزیت و این فرآیند رسیده و کنترل کردن اون فرآیند تا یه بازه زمانی که ممکنه 6 ماه تا یه سال طول بکشه خیلی مهم هست.
بله.
اگر موردی اتفاق میفته که برمیگرده، ممکنه مسائل خود جراحی احیانا اتفاق افتاده باشه، جراحی نتونسته باشه یا به هر دلیلی کافی نباشه، یا بیشتر وقت‌ها در واقع عدم ادامه درمان هست که باعث عود اتفاقات میشه.
بله دکتر صاحب، یکی از مسائل موضوع بوی بد دهان به خاطر سینوزیت یا اونمو عفونت و التهاب سینوس هاست. آیا سینوزیت ها واقعا میتونن باعث بوی بد دهان شوند؟
بوی بد دهان در واقع سه تا گروه علت مهم داره که معمولا در اون راستا بهش میپردازیم. یکی از علت های شایعش معمولا خود محل گلو و لوزه ها هستن. به طور طبیعی تو این محل تعداد میکروب وجود داره که دارن در واقع شرایط اونجا رو کنترل میکنن و نگه میدارن و اینها میتونن باعث بشن که گاهی رشدشون زیاد بشن تعداد میکروب ها اون شرایط و باعث بدبوی دهان بشن.
بله.
گروه دوم ناشی از سینوس ها هستن که التهاب های سینوس و سینوزیت ها هم میتونن منجر به بدبوی دهان بشن، برای اینکه خب نفسی که میکشیم از بینی رد میشه و وارد دهان میشه و اون التهاب سینوس رو و بویی که ناشی از اون هست منتقل میکنه داخل دهان.
بله.
و گروه سوم هم ناشی از مسائل معده هست که میتونه در واقع بدبوی دهان ناشی از مسائل معده و برگشت اسید و مسائل مرتبط با اون باشه. برای همین طبیعتاً التهاب های سینوزیت که علتش میتونه باشه.
درست. دکتر صاحب، سینوزیت های مزمن و کهنه شده و طول کشیده، این واقعاً باعث سردرد میشه؟ چون اکثر بیماران مراجعه میکنن میگن که مدت هاست، ماه ها و سال هاست که ما سینوزیت داریم و سردرد داریم. آیا واقعا در سینوزیت های مزمن و طول کشیده طولانی ما همیشه سردرد داریم؟
سینوزیت به جز مواردی که در واقع به صورت حاد و حمله حاد اتفاق افتاده و در عرض چند روز پیش میره و اون علائم خاص خودش رو داره که ترشح چرکی از بینی و سردرد پراکنده در سر و صورت، احساس پری، خلط پشت گلو و اون حال نامساعد هست که طبیعتاً یکی از علائم تو اون شرایط هم سردرد هست، در غیر از اون عمدتاً سردرد ایجاد نمی‌کنه و تقریباً ما همیشه این تصور رو که بیماران با سردرد مراجعه می‌کنن، درد صورت و میگن که من سینوزیت دارم، مدت‌ها چند سال چند ماه سینوزیت دارم، با اطمینان کافی میگیم که نه، این سینوزیت نیست، این دردی که شما دارین. البته خب طبیعتاً بعد از معاینه، ولی با بسیار بسیار شویش کمه که این اتفاق بیفته.
بله.
و اون سردردی که احیاناً به خاطر سینوس ها باشه ممکنه بیماری‌های خاصی پشتش باشه که درصدش بسیار بسیار اندک. و فقط همین این رو تاکید بکنیم که بیماران هیچ وقت و افراد در واقع تصور نکنن که اگه سردرد در سر و صورت دارن حتما ناشی از التهاب سینوس هست.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب دبیری. آیا سینوزیت ها میتونن گاهی به کف و قاعده جمجمه یا استخوان های اطراف چشم کشیده شده، استخوان های جمجمه یا دیگر جاهای مغز مصاب و درگیر بسازه؟ و از جمله سینوزیت های آلرژیک که شایع ترین نوع سینوزیت، اینا میتونن انمت یک عارضه و خطر داشته باشن؟
سینوزیت آلرژی نه، اصلا هیچ وقت هیچ مشکل خاصی برای فرد ایجاد نمیکنه غیر از همین علائم ناخوشایندی که فرد داره، ترشح از بینی و گرفتگی بینیگاهی. سینوزیت هایی که بخوان گسترش پیدا کنن و رفتار تهاجمی داشته باشن یک گروه خاصی از سینوزیت ها هستن که معمولا هم شاید بخوایم بگیم سینوزیت های قارچی هستن که خیلی این مدل رفتار رو دارن. اون هم توی افراد خاصی که معمولا سیستم ایمنیشون ضعیف هست اتفاق میفته و منجر به این اتفاقات میشه که حالا این فرایند پخش میشه در حالا قاعده جمجمه یا جایی دیگه اطراف چشم و مسیرهای مختلف رو طی میکنه.
بله.
خب معمولا اینها همه با معاینه بالینی شرح حال و طبیعتا بررسی های تکمیلی میشه متوجه شد. جواب خیلی از این سوال ها در واقع وقتی که فرد شرح حال ازش گرفته میشه و نهایتا معاینه میشه مشخص میشه، ولی خیلی خیلی پدیده ناشایعی هست.
خب دکتر دبیری، از شما تشکر میکنیم بابت توضیحات شما، وقت ما رو به اتمام است. از شما و شنوندگان عزیز و گرانقدر خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.